امروز میخوایم درباره فولاد صحبت بکنیم.
بله.
اعلام شده که رانت فولاد دو برابر یارانه است که ما به مردم میدیم. یعنی اگر ما رانتو حذف کنیم، رقمی که میتونیم به مردم یارانه بدیم بالای 90,000 تومان میشه. تصمیماتی رو آقای دکتر عزم حسینی وزیر سمت گرفتن برای اینکه قیمت پایین بیاد، به اتفاق معاونشون آقای دکتر اسماعیلی، معاون معدنیشون، که این چالش برطرف بشه، اما برطرف نشد. ظاهرا آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه وزارت سمت رو برای اینکه جلوی این رانت گرفته بشه لغو کردن. میخوایم درباره این موضوع با آقای دکتر پور ابراهیمی صحبت کنیم. آقای دکتر مهناز پور ابراهیمی است، نمایندگان محترم مجلس و رئیس محترم کمیسیون اقتصادی، که آیا تصمیم وزیر تصمیم درستی نبوده که آقای جهانگیری لغوش کردن؟ رانت فولاد رو چطور میشه حذف کرد؟ آقای دکتر پور ابراهیمی خدمتتون سلام عرض میکنم.
درود به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی، همکاران خوب شما و شنوندگان برنامه، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، معمولا تو بورس کالا، چون بورس شفافه و این شفافیت باعث میشه چالشی مثل رانت تو بورس وجود نداشته باشه، تو بورس به خاطر همین عرضه میکنن. من خاطرم هست آقای نعمت‌زاده وزیر سمت مقاومت میکرد برای اینکه پتروشیمی ها تو بورس عرضه بشن، مقاومت شدید که حالا دلایل خاص خودش رو داشت، نمیخوام تو این برنامه امروز بهش بپردازیم، اما بالاخره تو بورس عرضه شد.
بله.
مشکل فولاد چیه که هر تصمیمی میگیریم یه اختلاف قیمتی تو عرضه با بازار آزاد وجود داره که یه یارانه فوق‌العاده زیادی درش به وجود میاد، و آقای جهانگیری چرا لغو کردن مصوبه آقای وزیر رو؟
ببینید، اون چیزی که اتفاق افتاد توی چند روز اخیر، ورود تصمیمات دولت بود در مکانیزم‌های بازار سرمایه به ویژه بورس کالا.
بله.
طبیعتاً جناب علی به عنوان متخصص اقتصادی که کاملا اشراف داره موضوعات و همه، خوشبختانه حالا مردم ما هم توی سال‌های اخیر رو موضوعات اقتصادی کامل اشراف و آگاهی پیدا کردن، ما قواعد بازار سرمایه و قواعد بورس کالا چیز مشخصی است. یعنی وقتی بورس تشکیل میشه، برای اینکه مکانیزم بازار تقاضا رو بتونه تعریف کنه، شفافیت اطلاعاتی و قیمتی رو رقم بزن. خب ما انتظارمون اینه که این قواعد رعایت بشه در حوزه تصمیم گیری، و طبیعتاً این قواعد اگر رعایت نشه، آثار تبعاتش دیگه بر عدم اجرای قانون وارد میشه. یعنی با بودن قانون یا نبودن قانون فرقی نمیکنه. خب در خصوص فولاد، زاره بزن سنت، اون چیزی که من حداقل گزارش دارم اینه که برای کاهش قیمتها که قیمت بیاد پایین، مبنای قیمتگذاری رو با قیمت ارزی اولیه در بورس کالا برای 70% قیمت جهانی در نظر گرفتن. خب مفهوم سادهش اینه که ما یه قیمتی ترجیحی در بورس کالا عرضه میکنیم.
بله.
و انتظار داریم که با این 70% دست مصرف کننده هم برسه. طبیعتا
بله.
وقتی در بورس عرضه میشه که ما فقط فرآیند عملیات اول رو مبنا قرار نمیدیم، ما هدف اون خروجی کار نسبت به مصرف نهایی مقاطع فولادی در حوزه ساخت و سازها، کاربری های مختلف عمرانی بتونه کمک بکنه به واحد تمام شده مسکن. گزارشی که ما داریم اینه قیمت های رسمی خود فروشی توسط بانک مرکزی و همچنین مرکز آمار ایران در سراسر کشور بیانگر اینه تفاوت فاحشی بین قیمت خود فروشی و قیمت بازار مقاطع فولادی با قیمت هدف گذاری شده در بورس کالا بابت معاملات مربوط به شمش فولاد و امثال اینها وجود داره، و یا در خصوص به عبارتی معاملات مربوط به حوزه چرخه زنجیره فولاد اتفاق افتاده. مفهوم سادهش اینه که ما اومدیم با یه قیمت دستوری در بورس کالا معاملات رو انجام دادیم به نگاه این که این قیمت ها بتونه در بحث جامعه اتفاق بیفته. خب قیمت های بازار متفاوت از قیمت های اونجا اگر باشه،
دوست.
این واقع تفاوت عملا توی جیب دلال های بازار میره و این اصلا منطق اقتصادی نداره. اگر ما بتوانیم شبیه به عرض 4200، یعنی ماجرای این قضیه شبیه عرض 4200، یعنی ما عرض 4200 داریم که کالا وارد کشور بشه، بیا تبدیل بشه به مواد گوشتی، پروتئینی، برنج مردم، غذای مردم و امثال اینها، اما اینها با قیمت بازار با مرغ کیلو 30000 تومان 35000 تومان تبدیل شده. خب اگه کسی سوال بکنه تفاوت این که ما عرض بدیم از ترجیح 4200 ندیم چه فرق میکنه، بعضی وقتا میگم حتی اگه ندیم بهتره، دلش اینه که این قیمت ها تغییراتش به این شکل خواهد بود. خب حالا بعد چیکار کرد؟ بعد هدف گذاری رو تعریف کرد. در قیمت کالای اساسی ما باید تخصیص رو به جای واردات در تولید و مصرف نهایی بدیم، یعنی اونجا بدیم که مردم با وای تمام شده ما متفاوت از روشی و مکانیزم تعریف کنیم.
یعنی الان یه چه تصمیمی تو فولاد بعد گرفته بشه؟
نه من در بورس در حوزه فولاد صحبتم چی دیگه است. من میگم در حوزه فولاد اگر ما می توانیم مسیر حرکت رو برای کاهش قیمت در حوزه مصرف عمومی کشور، مصرف خود فروشی کشور به نمی تعریف کنیم، که اگر قیمت هایی در بورس چک میگیره با یه تفاوت جزئی به دست مردم برسه، حتما این کار موثر است، ما استقبال میکنیم. اما چون این اتفاق نمیفته، هم پدر تولید در آوردیم، هم مصرف رو از اون گردونه واقعی خودش خارج کردیم. تصمیم وزارت صنعت توی هفته اخیر این بود که قیمت دستوری رو تقریبا، البته میگن ما قیمت دستوری نداریم، دلش همینه که میگن ما قیمت پایه رو تعیین میکنیم، اما اینجا رقابت میشه. خب شما مستعد وقتی تعداد تقاضای محدودی در خرید وجود داشته باشه و عرضه محدود باشه و عملا محدودیت در عرضه و تقاضا مکانیزم رقابتی رو از بین میبره، قیمت ها میشن و قیمت های پایه و از اولیه، بنابراین اصلا میگه نیاز نیست رقابت اتفاق، مفهوم رقابت در اینجا اصلا موضوعیت نداره. بنابراین به این دلیل موضوع بحث قیمت های اولیه در این حوزه نمیتواند منجر به این بشه که یک قیمت بای تماشه دست مردم برسه، دوم همین دستوری عمل کردن مشکلات مورد عددی رو برای واحد تولیدی در کشور ایجاد میکنه. و نکته آخر هم که عرض میکنم و صحبت رو تمام میکنم، در فرایند چرخه زنجیره فولاد از ابتدا از سنگ آهن تا آخر باید در حوزه بورس کالایی زنجیره کامل ورود پیدا کنه. ما نمیتونیم یه بخش از کار بریم در بورس کالا بقیه رو نیاریم، یه بخشش رو غیر شفاف کنیم، یه بخشش شفاف کنیم. الان بهای تمام شده یه، یعنی تولید سنگ آهن در کشور قیمتش تقریبا معادل یک دوم قیمت جهانی است. قیمت های فولادی که مردم میخرن بعضا تا 15% 10% بالاتر از قیمت جهانی است. خب این اصلا هیچ منطق اقتصادی برای این تصمیمات حاکم نیست. من فقط آقای رسخت از ما یه عذرخواهی بکنم، یه جلسه من سخنرانی دارم در مجلس، الان در جمع اعضای کمیسیون رؤسای کمیسیون ها هستیم، چون گفتن چند دقیقه شما بیان بیرون. حتما
بله خواهش میکنم. فقط آقای دکتر
من مقدار بسنده میکنم، یک فرصت کاملی
بله حتما بحضور. فقط در حد یکی دو جمله، الان تصمیمی که آقای جهانگیری گرفتن برای تصمیم های وزیر تصمیم درستی بوده به نظر شما؟
من تصمیم آقای جهانگیری اطلاع ندارم، ولی ما در حوزه بازار سرمایه و بورس کالا مرغ قانون عمل میکنیم. قانون دقیقاً در اونجا اشاره کرده اگر کالایی در بورس پذیرفته شد از قیمت‌گذاری دستوری مجزاست، دولت مکلف ما رو قانون عمل کنه. از تصمیمات ایشون اطلاعی ندارم.
بسیار خوب آقای دکتر پورمرمی، خیلی از شما متشکرم، براتون از این موفقیت می‌خوام.